بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. انصاف این شد که هم آیه شریفه به خصوص به زمینه روایاتی که در مقام وارد شد، هم اگر دعوت شد کسی برای حضور در مجلس و احساس کنند تحمل شهادت واجبه، و هم اگر اینکه دعوت شد برای اداء شهادت ایدن واجبه. و اینکه ابن ادریس رضوان الله علیه فرموده است که تحمل شهادت واجب نیست، دان الاخبار اخبار خبر واحدن، اخبار اخبار واحده، بعد از او جمعی حمله کرده اند به ابن ادریس که حالی مثل مرحوم علامه گفته جهل من، زیرا اخباری که دلالت کرده بر اینکه اگر دعوت شد حق نداره تقاعس، یعنی تنبلی کنه و فرار کنه از تحمل شهادت متعدده. لذا مرحوم علامه به ابن ادریس گفته هازا جهل من. آهی گرچه مرحوم شیخ اگر یادتون باشه در کتاب غیبت، در کتاب غیبت حتی میگه گاهی علماء ما هم متاسفانه کلمات ناهنجاری میگن که به غیبت شبیه تره یا حتی به سب شبیهه. خب این حالا این چه شده؟ علامه ای که مظهر ادب و اخلاق و فقاهت و نتکنم عدالته میگه جهل من. حالا شاید این مثلا حمله بر صحت کنیم، یعنی مثلا ایشون نگشته، مطلع بر روایات زیاد نشده، برای این جهت تعبیر کرده. که خب گاهی از اوقاتم شیخ در مقاصد در بحث غیبت میگه، میگه مثلا گاهی تعریب بینن هازا لا یخفا علا اساغر طلبه، یعنی این آقا در حق یک طلبه صغیر کوچکی هم نیست که مطلب را درک کنه. این جسارت اهانت یا سب یا اقلن غیبت، چطور اینها حمله بر صحت میشه کرد؟ انشاءالله مقام اونها بالاتره که مثل ما بی ادبی به بزرگان و فقها علم کرده باشیم. انشاءالله پیش خودشون حمله بر صحتی همان داشتن. آره، میگن به این که مرحوم ابن ادریس هم خودش گاهی یه مقداری جسور نسبت به شیخ طوسی بوده، و از این جهت هم شاید گاهی از اوقات مسئله این که از کنم من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه از این بابه، چون میگن مرحوم ابن ادریس اول کسی بود که جرأت کرد از کنم صد تقلید شیخ طوسی را بشکنه، چون گفتن از بس شیخ طوسی درود و رضوان خدا به روح پاک این مرد بزرگوار بود باشه که 64 سال عمر کرد، به قدر 600 سال این مرد آثار و برکات از خودش باقی گذاشت، گفتم بعد از شیخ دیگه فقیهی جرأت نکرد بر خلاف شیخ فتوا بده، برزا مسما شدن به جماعت المقلده. اما اول کسی که جرأت کرد گفتن ابن ادریس. در یک جا هم با کمال اسف عرض کنم حضورتون که در دنزوهات بر که شیخ بزرگ با یه فتوای داده، ایشون میگد که شیخ ابن ادریس میگه این روح بد، ریح بد و بوی گند یرفوه من فم شیخ، این عبارت بی ادبی نسبت به مرحوم شیخ گفته، و این شاید مثلا موجب شده است که یه مقداری تجاسر به ابن ادریس هم بعد از او حاصل شده باشه. و الا الحق ابن ادریس فقیه بسیار قوی و انسان بسیار مستعد و جز به تقریبا نوابغ بوده. به هر حال عرض کنم حضورتون که ابن ادریس گفتن به اینکه این کم لطفی کرده، بعض اینکه صریح قرآن میگه لا یعب الشهدا اذا ما دعو، بعد هم امام فرمود این برای قبل از اداء شهادت، قبل از حضور در محکمه هست که فرموده اگر تقاضای شهادت شد نباید مردم ابا کنند، ولذا گفته به این که دیگران این را گفتن، روایات هم صریحه. به هر حال هم میتوان گفت واجب است اگر دعوت شد کسی برای شهادت حضور پیدا کنه، به همچنین اگر دعوت شد برای اداء شهادت ایزن واجب است طبق روایات و همچنین ظاهر آیهات مبارکات سفر 282 سوره مبارکه بقره. خب طبعا گفتیم به این که این که گفتن مثل استاد خویی که میتوانه پول بگیره از طرف، این رو ما نفهمیم چطور میشه انکار این که حقم نیست و بنابراین بعضی از این راه وارد شدن که چون حق برگردن هر مسلمانی هست که اجابت کنه از دعوت به شهادت یا دعوت به اداء شهادت، بر فرض بگوی استاد خویی که خب بله این حق حقم نیا حکنین حقی نیست، یا اگر حق هست مجان نیست، خیلی حقوق ثابته اما نه به صورت مجان. در جواب عرض میکنیم که اولا نه، ظاهر حق در اینجا اینه که این حق دیگه مقابل با پول نمیشه، این مثل حق خیاری است که صاحب خیار حق داره، بگیم آقا اگر میخواید حق دت را اجرا کنی باید پول بدی، میگه آقا من حق دارم دیگه، وقتی که حق دارم برای پول بدم، حالا منم اگر حق دارم بگردن شما که در مجلس شهادت حضور پیدا کنید، باز مطالبه پول کردن این اکل مال به باطل و درست نیست. ولی حالا تعجب من از استاد اینه که ایشون میگه حالا اگر هم به فرض حق پول گرفتن جایزه، میتونه شاهد تقاضا کنه که من حضور پیدا میکنم به شرطی که فلان مبلغ به من پول بدید، یا در مجلس محکمه حاضر میشم و اداء شهادت میکنم به شرطی که به من پول بدید. بعد ایشون میگه اگر هم به فرض اون مشهود له پول نداد، اما بر شاهد واجب حضور. خب من نفهمیدم چطور جمع میشه بین این. از این طرف میفرمایید طبق آیه شریفه حضور واجبه و اگر هم میتوانه طلب مال در مقابل حضور کنه، و اگر طلب مال نکرد یا مشهود له پول نداد، در این حال واجب حضور. این که ایشون فتوا میدن به وجوب حضور درسته، طبق آیه شریفه به زمیمه روایات که گفته باید حضور پیدا کنه، خب حکم حضور وجوب تکلیفی میشه. اما در این حال که وجوب تکلیفیه، ایشون میگد اگرم مشهود له پول نداد باز هم حضور واجبه. خب اگر بنا شد که حق داره شاهد که پول بگیره و مبادله است به اجاره هست، خب مثل اینه که مستأجر بیاد بگه آقا خانت را من اجاره میکنم ولی پول به شما نمیدم، خب میگه اگر پول نمیدی پس چه اجاره ایه؟ منم خانه به تو نمیدم. استاد خویی میگه این اجاره جائزه، جائزه که اجاره بکند برای حضور، اجاره بده نفسش را برای حضور در مجلس شهادت، یا اجاره بده خودش را برای حضور در مجلس اداء شهادت. اما اگر طرف پول نداد، در این حال واجبه بر این که حضور پیدا کنه. خب یعنی که اگر واجب و حضور پیدا کنه، به چه مناسبت دیگه باید اجاره بده؟ اگر اجاره ثابته، خب معلومه مبادله است. وقتی طرف نداد پول را، اینم میتونه حضور پیدا نکنه. چرا؟ ها آفرین، چون اون پول آب میگیریم، نمیتونه پول بگیر برای اینکه من به دست شما اون آب میدم. برای عمل پول دادن حرامه، چون این عمل عمل واجبی بر ما. اما مثل کسی که در حال مجاعه میخواد بمیره، ما به او غذا میدیم، اما میتونه از او پول غذا را هم بگیریم. فرق میکنه پول را در مقابل عمل بگیریم یا پول را در مقابل جنس بگیریم. در مورد مزتر یا در مورد همون فرمایش شما، پول آب را ما از او میگیریم. یا به اون کسی که مزتر رست از گرسنگی میخواد بمیره، پول نان میدیم، بعد پول نان میگیریم. اینجا مسئله عمله، میگیم حضور در مجلس. شما میگید اجاره میخواد برای حضور در مجلس. و اگر اجاره درسته، معنیش که مبادله است. اگر مبادله است، و وقتی طرف نداد، مجبرم اجیرم نمیره، حقم داره نداره. اما از این طرف بگید نه، واجبه که اجیر حضور پیدا کنه، ولو این که شخص ملتمس و متقاضی پول نده. و اگر پول نمیده، باز در این حال برو حاجه، پس معنیش اجاره در کار نیست. رضا جمع بین این فرمایش ایشون را من نفهمیدم، همونطوری که بسیاری از بزرگانم استفاده کرده اند، میگویند این حضور در مجلس هم برای شهادت و هم حضور برای ادا، حضوری است واجب مجانن. یعنی در اصل حالا اگه میخواد انعام بکنه به او، انعام کنه، اما وجوب تکلیفی بدون اجرت، یعنی مجان، حق مطالبه پولی در مقابل نداره. خب حالا بعضی گفتن که میتوان از بیت المال به این داد، مثل از آن که میتوانیم از بیت المال به مؤذن بدیم. میگیم این دادن بیت المال دو گونه است. یه مرتبه میخوام او را اجیر کنیم و از بیت المال به او پول بدیم، به اجرت بدیم، مثل این که مثلا از سهم امام بنا را ما اجیر میکنیم و بعد اجرت عملش را از سهم امام یا بیت المال میدیم. این اگر باشه، خب فرقی نمی کنه، اجرت حرام بود، چه این که اجرت را از شخص از کنم ملتمس و دعوت کننده به شهادت بگیره، یا اجرت را از بیت المال بگیره. برای که مرحوم صاحب جواهر میگه اگر بنا شد که اجرت گرفتن از شخص ملتمس و متقاضی حرام باشه، گرفتن از بیت المال به طریق اولا حرامه. برای اینکه اینجا دیگه اون وقت فقط یه نفر میخواد پول بده، اما اینجا این آقا که میخواد اداء شهادت کنه، از همه مردم و صاحبان بیت المال میخواد اجر بگیره. بنابراین نه، اگر صورت اجرت است، اول او از بیت المال باشه، حرامه. اما بده آفرین، بله. پس بیاییم بگیم اجرت نیست، از این باب که بیت المال برای مصالح مسلمینه. یعنی وقتی که یک جمعیت مسلمانی برای اجتماع خودشون نیاز دارن، و برای صلاح امر اجتماع مسلمین نیازی به بذل مال باشه، این می شود مصلحت مسلمین و بیت المال برای صلاح مسلمین. همونطوری که ما بیت المال را در جنگ خرج می کنیم که لشکر اسلام بتواند دفاع کنه، همونطوری که بیت المال را مثلا در پلها در جاده ها خرج می کنیم که مصلحت مسلمینه، اینجا هم گفتن می توان به مؤذن یا به شهود از بیت المال داد، منتها باز بزرگان گفتن به شرط اینکه متبرعی در کار نباشه، و الا اگر متبرع در کار بود دیگه مصلحتی نیست که ما از بیت المال به او بدیم. حالا اگر یک چند نفری پیدا شدن که کارشون حضور در مجلس شهادت است و داد حضور در محکمه و ادای شهادت، اینها هم کارشون اینه، خب اگر متبرعینی پیدا میشن یا یه عده واقفی پیدا میشن که وقت میکنن، همونطوری که من یه وقتی در مکه بودم دیدم بعض از خانه ها رو وقف کردن بر همون خدام وقف الحبهبه و المدنین. من دیدم اولین سالی که مشرف شده بودیم یه خانه را اجاره کردیم در مکه که اون خانه وقف بر همین از کنم که خواجه هایی بودن که تو حرم بودن. خب اگر مورد وقفی یا تبرعی پیدا بشه، باز هم صرف از بیت المال مشروع نیست، اما اگر این هم پیدا نشد و امر صلاح مسلمین در این بود، گفتن باید از بیت المال او را ارتضاء داد. حالا چقدر؟ اینجا هم باز نظر بزرگان اینه، به حسب اون چی که ما در فرمایشاتشون دیدیم میگن به مقدار ارتضاء باید به او داد، نه به مقداری که مطالبه میکنه و نه به مقداری که مثلا اجرت دیگرانه، نه به مقداری که زندگی عادی او اداره بشه و مصلحت مسلمین در اذان مؤذن، اداء اذان یا اداء شهادت و امثال ذلک باشه، می توانه به مقدار ارتزاق اقتصادی از بیت المال استفاده بکنه. الا باز اگر قنا داره یا متبرعی پیدا میشه، باز هم نمی شود از بیت المال به او حتی حق ارتزاق داد. خب این بحث در اینجا ختم میشه، باقی سخن را انشاءالله میگذاریم به حول قوه الهی برای روز چهارم ربیع الاول. از همه آقایون هم ملتمس دعا هستیم، با امیدواریم که انشاءالله این چند روز را مقترن بشماریم. گرچه شنیدم آقای حسینی میگو که آقای حسیستانی گفته آقا اینهایی که میرن به سفر طلاب ترک میکنن تحصیل را، اینهای نمازشون را جمع بخوانند، چون ممکنه این سفر سفر معصیت باشه، برای اینکه چون تفقه اونقدر واجب و ضروری هست که ترک تفقه موجب برای معصیت بشه و نعوذ بالله سفر سفر معصیت باشه. گفتن مرحوم آخوند در یه روز خوندن در احوالشون دو تا از فرزندانشون مرحوم شدن در طاعون نجف، برای دست را اون روز ترک نکرد و حضور پیدا کرد. اما اینم شن آقای حکیم و من بودم نجف که میگفت من اجازه نمیدم سهم امام را طلاب هی صرف کنند و باشم برن زیارت کربلا، و اهم از او درس خوندن و تفقه فی الدینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.